از اینکه شنونده بخش اول برنامه‌های رادیو فرهنگ هستید سپاسگزاریم. دوستان محترم، تا ثانیه‌های دیگر به ساعت 12 می‌رسیم. از شما دعوت می‌کنیم شنونده برنامه دولت بیدار باشید. به مدت 15 دقیقه تقدیم به شما.
سحرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. دولت بیدار شرح انگیزشی غزلیات حافظ.
به نام خدایی که جان آفرید، سخن گفتن اندر زبان آفرید. درودهای پر از مهر ما رو پذیرا باشید. با افتخار بار دیگر با برنامه دولت بیدار همراه شما همراهان کوی یار هستیم و امیدواریم که با شنیدن ابیات و غزلیات زیبای حافظ جانی تازه کنیم. در این راه یار و همراه ما جناب آقای دکتر وحید ضیایی هستند، شاعر، نویسنده، مدرس کلاس‌های ادبیات خلاق و سبک زندگی، که خدمتشون خیر مقدم عرض می‌کنم و ابراز خوشحالی از حضورشون در این برنامه. آقای دکتر، درود بر شما، خوش آمدید.
سلامی چو بوی خوش آشنایی بر آن مردم دیده روشنایی، بر شما و مردم خوب سرزمینم سلام و درود دارم و امیدوارم مردم همواره مست از باده ازل این برنامه رو گوش کنند و گوش جان بسپارند به عاشقانه های ناب حافظ عزیز.
با سپاس از شما، و اگر که اجازه بفرمایید من غزلی رو که در این نوبت بررسی خواهد شد، بیت اولش رو برای شنوندگان محترم بازگو بکنم، انتخابی که انتخاب شماست و حتما نکات بسیار خاصی درش نهفته است که از این منظر تا به حال بهش دقت نشده. اگر که شما شنوندگان گرامی کتاب حافظ در اختیارتون هست، این غزل رو پیدا کنید. در این زمان رفیقی که خالی از خلل است، صراحی می ناب و سفینه غزل است. در این زمان رفیقی که خالی از خلل است، صراحی می ناب و سفینه غزل است. جریده رو که گذرگاه عافیت تنگ است، پیاله گیر که عمر عزیز بی بدل است. نه من ز بی عملی در جهان ملولم و بس، ملالت علما هم ز علم بی عمل است. به چشم عقل در این رهگذار پر آشوب، جهان و کار جهان بی ثبات و بی محل است. بگیر طره مه چهره‌ای و قصه مخوان، که سعد و نحس ز تأثیر زهره و زحل است. دلم امید فراوان به وصل روی تو داشت، دلم امید فراوان به وصل روی تو داشت، ولی اجل به ره عمر رهزن عمل است. به هیچ دور نخواهند یافت هوشیارش، چنین که حافظ ما مست باده ازل است.
همراه شما یاران و علاقمندان برنامه دولت بیدار هستیم با حضور استاد وحید ضیایی، شاعر، نویسنده، مترجم و مدرس کلاس‌های ادبیات خلاق و سبک زندگی، که راجع به این غزل توضیحاتی رو ارائه خواهند فرمود. آقای دکتر، در خدمتتون هستیم و اون چیزهایی که شاخص‌تره رو منتظریم.
خواهش میکنم. ببینید، ما در شاخه ای از حوزه روانشناسی امروز هنردرمانی رو داریم. این هنردرمانی شاخه های فراوانی داره، مثلا حوزه شعر درمانی، قصه درمانی، موسیقی درمانی، و هر کدوم از این شاخه ها کمک میکنن به هم تا به هر حال در کنار درمان های اصلی کمکی باشن برای بهبود روان رنجور بیماران. و وقتی که روان رنجور بهبود حاصل بشود، سیستم ایمنی بدن بیشتر هورمون تدافعی تولید می کند و بدن مقاومتر می شود، بدن قویتر می شود. ضعف روانی باعث ضعف جسمی، این دیگه کاملا ثابت شده است. حالا ببینید دوستان من، سفینه غزلی که در زمانی حافظ رفیق خالی از خلله، همین به نظر من حوزه توجه عمده به شعر داشتنه. گاهی وقتها ما مثل همین بیتی که حافظ گفته بگیر طره مهچهره، یا قصه مخوان که سعد و نحس ز تأثیر و زهره، ما این واژه شعر گفتن و قصه گفتن رو به معنای دروغ بافتن یا بیهوده گفتن مطرح میکنیم. همینجا هم میگه قصه مخوان، به هر حال میگه بر من افسانه نگو که تأثیر آسمان هاست که باعث مثلا خوشبختی یا بدبختی تو میشود. حافظ این نکته رو بسیار زیبا در چند جای دیگر هم گفته. میخوام به شما بگم که این ایمانی که به شعر و نوشتار در حقیقت در ادبیات کهن ما هست، جالبه، یکی از حکمت‌هایی که امروز هم بسیار استفاده می‌شود. ما در حوزه شعر درمانی مخاطبمون رو، عموم مخاطبین رو، نه مخاطبان فقط روان رنجور رو، عموم مخاطبان رو دعوت می‌کنیم به نوشتن. این نوشتن چند خصوصیت داره. نوشتن باعث برون ریزی منویات درونی انسان می شود. اگر به صورت شعر باشد، در استعاره ها و آرایه هایی که ما به کار می بریم، به صورت ناخودآگاه مشکلات روانی خودمون رو مطرح می کنیم. یعنی گاه مثل کودکان که در تصاویرهاشون دراز کشیدن یا بیستادن یا اندازه سر یا اون موهای مجعد یا صافی که برای نقاشیشون میکشن، هر کدوم در روانشناسی تفسیر خاص خودش رو داره، آرایه ها، کلمات، دایره واژگانی که هر انسان استفاده میکند، علاوه بر حالا محتوا و مضمونی که میگوید یا میسراید، در تحلیل نهایی خودش یک برون ریزی داره. یعنی ما از غصه رهایی پیدا میکنیم و غصه رو در شکل یک استعاره، در شکل یک آرایه ادبی به دیگران ارائه میکنیم. این یک. دو، به دیگران ارائه میکنیم، یعنی باب گفتگو رو باز میکنیم. ببین، بیشتر بیماری ها از اینجا حاصل می شود که ما به درون خویش پوچ میکنیم و ارتباط نمیتونیم بگیریم. بیماری ارتباط نگرفتن است، بیماری با دنیا قطع ارتباط کردن است. ما وقتی که شعر میگوییم دنبال مخاطبی هستیم که با اون مخاطب رو پیدا کنیم و براشون شعر رو بخونیم و در گروه درمانی ها این ارتباط بین مخاطب و انسان به وجود میاد. یعنی من خیلی ساده تر بگم، شنوندگان ما اگر از دستشون برمیاد اون وقتهایی که دلشون گرفته بنویسند و هیچ آدابی و ترتیبی مجو، هرچی میخواهد دل تنگت بگو، همین که منویات ذهنی شما روی کاغذ بیاد این یک علت، برطرف شدن اون علتتونه. دو، ارتباطگیری که در خواندن این دارید، حتی اگر برای خودتون بارها و بارها بخونید، یعنی خودتون مخاطب نوشتهاتون باشید، این میتونه به شما کمک کنه. حافظ عزیز دعوت میکند به رفیقی به نام غزل، به نام نوشتن، به واسطه این که وقتی که ما هر روز اتفاقاتمون رو مینویسیم، همین نوشتن باعث ثبت اونها و تمرکز روی اونها میشود. یعنی ما حافظمون امکان داره خیلی از اتفاقها رو فراموش کنه، اما وقتی که اونها رو ثبت میکنیم تمرکز میکنیم روی اون اتفاق. حالا من پیشنهادم اینه، وقتی که شما مینویسی از اونهایی باش که مثبت مینویسند. ما معمولا به دوستانمون این اشاره رو داریم که میگم در دفتر یادداشت روزانه‌تون وقتی که اتفاقات روز رو، حساب کتاب‌های روز رو دارید، آخرش یه بند بذارید به نام خبرهای خوش. خبر خوش اون روز رو برای خودتون بنویسید. این خبر خوش هر اتفاقی میتونه باشه، از لبخند زدن یا تکی کلام فرزند کوچکتون که برای اولین بار استفاده میکنه، تا واقعا یک خبر خوشی که شاید از رادیو شنیدید یا اتفاق خوبی که براتون میفته. چون در نهایت سال 365 خبر خوب رو از اون سال، اون خودکار کمرنگ یا اون مداد کمرنگ شما ثبت کرده است. یعنی وقتی که حافظ ما میگوید رفیق خالی از خلل سفینه غزل است و در کنارش می ناب رو، می آگاهی بخش رو میاره، آگاهی و نوشتار همواره تو امان یکدیگر هستند. ما حتی یک شیوه دیگه هم حالا در زمان یک دقیقه باقی مانده به دوستان بگم، دوستان میتوانند اتفاقات حتی ناگوار رو بنویسند. ما نمیگیم فقط اتفاقات خوب رو بنویسید، اما رو بخلی که مینویسیم روی اونها تمرکز میکنیم و سعی میکنیم اون اتفاق رو از منظرهای متفاوت ببینیم. یعنی وقتی که اون اتفاق رو می نویسیم ما یک سطر داریم، اما زمانی که میاییم برداشت های مختلفی از همون سطر منفی رو از منظر مختلفی اتفاق بد رو مورد توجه قرار می دهم، این یکی از شیوه های اتفاقا به قول قدیمی ها این کوه مشکلات رو از بین بردنه و اینطوری تجزیه می کنیم، قسمت قسمت می کنیم مشکل رو. ببینید همه اینها در همون نوشتنهای روزانه ما، چه نثر و چه شعر اتفاق میفته. پس کل جهان سالهاست به این نتیجه رسیدند که نوشتن و نوشتار درمانی، چه در حوزه شعر و چه در حوزه نثر، میتواند روان ما رو به طرف بهتر زیستن، بهتر بودن پیش ببرد. و فکر کنم همین سطر و همین بیت اول غزل حافظ کافیست تا این غزل رو سر لوحه زندگیمون قرار بدیم و یادمون نره که همواره با نوشتن است که میراث مکتوب یک سرزمین و تاریخ یک سرزمین میماند و کسانی که تاریخ را فراموش کنند مستوجب آنند که آن تاریخ را دوباره تکرار
کنند. حتی متشکرم از شما جناب آقای دکتر وحید ضیایی که از شما بسیار آموختیم در این نشست. امیدوارم که همیشه سلامت باشید. با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم، ممنونم و امیدوارم روزهاتون همواره پر از آشغال‌های ناب باشه.
شما شنوندگان محترم میتونید نظرتون رو درباره این برنامه با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. بفرمایید که نظر و ایدتون انشالله به ما برسه، ما هم بتونیم در راستای بهتر شدن این برنامه و سویی که شما مورد نظرتون هست انشالله گام برداریم. تا نشست بعدی در دولت بیدار آینده، خدا نگهدار.
12:15 است. از علاقه‌مندان به برنامه‌های نمایشی دعوت می‌کنیم شنونده برنامه نمایش فرهنگ باشند.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
نمایش فرهنگ
هزار افسان بر اساس داستان‌های هزار و یک شب، تنظیم برای رادیو از سمیرا عباسی شکوهی.
با شرکت هنرمندان اداره کل نمایش. افکتور نرگس موساپور. صدا بردار علی حاجی نوروزی. با شرکت و کارگردانی میکائیل شهرستانی. تهیه کننده محمد مهاجر.
شهریار کامکار و فرخنده پی،
فکر میکردم دیگر به خواب رفته باشی.
من بر سر وعده و قرار خود هستم و امشب هم قصه ای خواهم گفت بس شورانگیز. اما میتوانم بپرسم سرورم از چه روی با تأخیر آمده اند؟ راستش نگرانتان شدم.
قدری پرداختن به امور مملکت به طول انجام میده. قرار است از سوی همسایگانمان میهمانانی به سوی ما بیایند که باید به این موضوع میپرداختم. اما
چه سرورم؟
تو نگران من شده بودی؟
آره، میپنداشتم خدای ناکرده دچار بیماری یا گرفتاری شده باشید. حال که میبینم سلامت هستید بسیار آرامم و آسوده.
گفتی امشب میخواهی قصه شورانگیز بگویی؟
آری، قصه شاه عمر نعمان و پسرانش شرکان و ذوالمکان و
بچه
و البته نوادگان او.
بس میخواهی قصه یک خاندان را بگویی؟
آری، اگر شما اجازه بدهی.
قصه طولانی را میخواهی آغاز کنی؟ خوب است، شروع کن که مشتاق شنیدنم.
در سالهای دور پادشاهی بود به نام نعمان که بر سرزمینهای بغداد و دمشق و خراسان حکومت میراند. او مردی بود مقتدر و دلیر و جنگاور و البته نامی. اما پسری داشت به نام شرکان که آفت زمانه بود و بلای دوران. شاه نعمان وصیت کرده بود بعد از مرگش پادشاهی به شرکان سپرده شود. شرکان جوانی بود سختگیر و چون پدرش جنگاوری دلیر.
شاه نعمان مگر پسر خود را نمی شناخت که وصیت کرده بود پس از او حکومت به شرکان برسد؟
شاه نعمان همین یک پسر را داشت و به غیر از او هیچ پسر و وارث دیگری نداشت. بنابراین به رسم آن دوران پس از او حکومت به شرکان می رسید. اما از آنجا که گردش دوران و روزگار بازی‌های بسیار دارد، خوشی تنها فرزند بودن را از شرکان گرفت.
یعنی شاهنومان دوبار صاحب فرزند شد؟
آری، بعد از مادر شرکان، شاهنومان از میان کنیزانی که برای پیشکشی آورده بودند، یکی از آنها را که صفیه نام داشت به همسری برگزید و خیلی زود صفیه باردار شد و خبرش در همه جا پیچید. زمانی که این خبر به گوش شرکان رسید، چون رسیدن به تاج و تخت را بر خود سخت دید، عهد کرد اگر فرزند صفیه پسر باشد حتما او را بکشد و این اندیشه را از همه پنهان داشت.
رقابت بر سر رسیدن به تاج و تخت همیشه کشته‌های بسیاری در پی داشته. حتی پدران از کشتن فرزندان خود ابا نداشتند.
آری، اما کار شرکان را اینجا رها می کنم و به سراغ صفیه می روم. او از اهالی روم بود و توسط پادشاه روم و فرمانروای قصاریه به همراه پیشکش های بسیار به سوی شاه نعمان فرستاده شده بود. صفیه هوش فراوان داشت و در زیبایی بی همتا بود. همین که باردار شد، شاه نعمان بیش از پیش او را عزیز داشت و غلامان و کنیزان بسیاری را در خدمت او گماشت تا اینکه روز وضع حمل صفیه رسید.
حتما شرکان برای زن بیچاره نقشه شوم در سر پرورده بود.
شرکان یکی از غلامان امین خود را گماشته بود تا هر لحظه صفیه فرزند خود را به دنیا آورد به او خبر ببرد که فرزند دختر است یا پسر.
سکوت نکن، ادامه بده.
صفیه فرزند خود را به دنیا آورد، دختری چون پنجه آفتاب زیبا.
پس خیال همه آسوده گشت.
همه غلامان و کنیزان به شادی و پایکوبی پرداختند و این خبر را به شاه نعمان بردند و البته غلام شرکان نیز به او خبر داد که نوزاد دختر است. اما صفیه کمی بعد از به دنیا آوردن فرزند دختر به قابله ها گفت احساس می کند فرزند دیگری دارد به دنیا می آورد که چنین نیز شد و او فرزند دوم و همزاد فرزند اول خود را به دنیا آورد، با این تفاوت که فرزند دوم پسر بود.
خبر وقتی به گوش شرکان رسید چه کرد؟
این خبر فقط به گوش شاه نعمان رسید و شرکان از به دنیا آمدن پسر بیخبر ماند. پسری که شاه نعمان او را ذوالمکان نامید و دخترش را نصحت و زمان.
از قرار حکایت امشبت واقعا دلانگیز است. چه احساس شرفی داشته شاه نعمان از به دنیا آمدن دو فرزند همزاد.
آری، همه وجود ذوالمکان را از شرکان پنهان می داشتند تا اینکه 4 سال بعد از این ماجرا فرستادگانی از سوی پادشاه قسطنطنیه به نزد شاه نعمان آمدند.
شاهنشاه، فرستاده ای از سوی فرمان روای قسطنطنیه کبیر نزد ما آمده و اجازه ورود میخواهد.
وارد شود.
درود بر شاه نعمان.
بگو چه خبر آورده
ای؟ ای پادشاه پرهیمن و ای فرمان روای مقتدر، ما را افرویدن شاه فرمان روای سرزمین یونان و سپاه ترسایان ساکن در سرزمین قسطنطنیه نزد شما فرستاده تا به شما خبر دهیم همکنون او با ستمگری بدخو در جنگ است و از شما طلب کمک نموده.
با چه کس در حال جنگ هستید؟
با فرمان روای قصاریه پادشاه روم.
به چه علت؟
یکی از حکام عرب در یکی از کشورگشایی‌های خود گنجی یافت از دوران اسکندر، از جمله سه گوهر سپید رنگ و پربها که روی هر کدام از آنها رموزی نوشته شده که سود و خواص بسیار دارد. او این گوهرها را به اتفاق مقداری طلا و جواهر و اشیای قیمتی به عنوان پیشکشی توسط دو کشتی به نزد افرویدن شاه فرستاد. اما در میانه راه راهزنان سرزمین قصاریه به آنها حمله بر شدند و افرادشان را به قتل رسانیدند و تمام اموال دو کشتی را غارت کردند.
پس باید شاه قصاریه راهزنان سرزمین خود را دستگیر و مجازات کند.
آره، اما حقیقت این است که در میان راهزنان لشکریان قصاریه نیز حضور داشتند و همانان مردان دو کشتی را به قتل رساندند و اموال آنان را غارت کردند.
چه عجیب. آنگاه پادشاه شما چی کرد؟
این خبر که به افرویدن شاه رسید، گروهی را به رویارویی آنها فرستاد. دشمن آنها را شکست داد، پس بار دیگر لشکری به سوی آنها فرستاد که توسط آنها قلقم شد. پس این بار افرویدن شاه سوگند یاد کرد که خودش با تمام لشکر به رویارویی با آنها برود و تا قصاریه را با خاک یکسان نساخته باز نگردد.
بسیار خوب، اکنون از من چه می‌خواهید؟
تقاضای ما از نعمان فرمانروای توانمند و پادشاه بزرگ این است که با فرستادن سپاهی در این جنگ ما را یاری کند. همچنین پادشاهمان هدایایی را همراهمان نزد شما فرستاده و تقاضا داریم که این پیشکشی‌ها را به بزرگواری خود بپذیرید.
باشد، اکنون شما بروید و دمی بیاسایید تا من با وزیران و بزرگان سرزمین خود به شور بپردازم و به زودی پاسخ پادشاه شما را خواهم داد.
سپاسگزارم.
نظرت چیست وزیر لقمان؟ تمام گفته های این پیک را شنیدی؟
آری پادشاه، شنیدم. به نظر من بهتران است که لشکری جنگجو تدارک ببینی و پسرت شرکان آن را فرماندهی کند. ما مثل غلام در خدمت او خواهیم بود. این فکر از دو جهت خوب است. یکی آن که شاه قسطنطنیه از تو کمک خواسته و هدایایی برای تو فرستاده که آنها را پذیرفته ای. دوم آن که هیچ دشمن دیگری جرأت حمله کردن به کشور ما را ندارد و وقتی سپاه تو به یاری پادشاه قسطنطنیه برود و دشمنانش را شکست بدهد، این کار را به تو نسبت می دهند و این خبر در دیگر نقاط جهان خواهد پیچید. پس سران سایر کشورها هدایای بسیاری برای تو خواهند فرستاد تا در وقت گرفتاری به آنها نیز یاری برسانی و این گونه ثروتی بسیار نیز گرد خواهی آورد.
الحق که افرادی چون تو باید مشاور پادشاهان باشند و سزاوارتران است که تو خود جلودار سپاه باشی و پسرم پشتیبان سپاه. این نبرد میتواند تجربیات بسیاری را به شرکان بیاموزد. بگوی شرکان بیاید.
همچنون سرورم.
وزیر لقمان، میخواهم در این نبرد از تجربیات خود شرکان را بهره‌مند سازی. او گرچه در جنگاوری همانند ندارد، اما هنوز بسیار جوان است.
هر آنچه را که بتوانم مضایقه نخواهم کرد.
در خدمتم سرورم.
میخواهم به اتفاق وزیر لقمان و سپاهی 10,000 نفره به یاری دوست و همسایه خودمان یعنی پادشاه قسطنطنیه بروی. شرح ماوقع را وزیر به تو خواهد گفت که او جلودار سپاه است و از تو میخواهم با او در مورد امور سپاه رایزنی کنی و از تجربیاتش بهره ببری. از هم اکنون 3 روز مهلت داری تا آماده رفتن شوی.
امر سرورم را مطاعم.
چرا از اسب پیاده نمیشوی سرورم؟ روزهای زیادی است که در راهیم. میخواییم 3 روز در اینجا اتراق کنیم تا سپاه قبل از پیکار نفس تازه کنند.
خوب است، دیگر سربازان نایی ندارند.
تو نیز باید کمی بیاسایی.
میدانم، اما میخواهم گشتی در این اطراف بزنم. ما